ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دور نخست مذاکرات جو بایدن و ولادیمیر پوتین به پایان رسید. سعید جلیلی به نفع ابراهیم رئیسی از انتخابات ریاست جمهوری 1400 کناری گیری کرد. خامنه ای میگوید عدم حضور در انتخابات به معنی فاصله گرفتن مردم از نظام اسلامی است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دور نخست مذاکرات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسش درباره مسائل مورد مناقشه دو کشور پس از تقریبا 2 ساعت بعد از ظهر چهارشنبه به پایان خود رسید. این نخستین دیدار رؤسای جمهوری دو کشور پس از روی کار آمدن جو بایدن است. در ابتدای این دیدار ولادیمیر پوتین در مورد ثمر بخش بودن گفتگوی رو در رو میان سران دو کشور ابراز امیدواری کرد و از جو بایدن به خاطر ابتکار عمل برگزاری این نشست قدردانی کرد. جو بایدن نیز با تاکید بر اینکه دیدار رو در رو همواره کارسازتر است، افزود سران آمریکا و روسیه می‌کوشند تا در این گفتگوها حوزه‌های همکاری و منافع مشترک خود را مشخص کنند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لافروف همتای روس و نیز در نشست نخست حضور داشتند. هر دو طرف با همراهی یک مترجم گفتگوها را آغاز کردند. سعید جلیلی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری به نفع ابراهیم رئیسی کناره‌گیری کرد. خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه پاسداران نصر چهارشنبه نوشت که سعید جلیلی به منظور تقویت جبهه انقلاب از ادامه رقابت‌ها کناره‌گیری کرده است. پیشتر علیرضا زاکانی نامزد اصولگرایان به نفع رئیسی کناره‌گیری کرده بود. روز چهارشنبه محسن مهر علیزاده نیز از نامزدهای نزدیک به اصلاح طلبان از ادامه رقابت‌ها انصراف داد. در صورتی که کناره‌گیری این 3 نفر از سوی وزارت کشور تایید شود، انتخابات روز جمعه با حضور ابراهیم رئیسی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن رضایی و عبدالناصر همتی برگزار خواهد شد. اگرچه احتمال دارد نامزد دیگری از جبهه اصولگرایان نیز از رقابت‌ها انصراف دهد. عبدالناصر همتی که مورد حمایت گروهی از اصلاح طلبان است، در مناظره های تلویزیونی از نامزدهای اصولگرایان به عنوان نامزد پوششی و سوپر پوششی ابراهیم رئیسی نام برده بود. و رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه امروز گفت عدم حضور در انتخابات به معنی فاصله گرفتن مردم از نظام اسلامی است و اگر حضور مردم در انتخابات روز جمعه کاهش یابد شاهد افزایش فشارهای دشمن خواهیم بود. علی خامنه ای همچنین مناظره های تلویزیونی نامزدها را نشانه رقابتی بودن انتخابات قلمداد کرد. او با اذعان به فضای سنگین تحریم در انتخابات رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی را متهم کرد که به گفته او دارند خودشان را می‌کشند برای اینکه شاید بتوانند حضور مردم را پای صندوق رای کم رنگ کنند. در همین حال با نزدیکتر شدن به زمان رأی‌گیری در روز 28 خرداد ماه روز جمعه پس فردا، فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران داخلی و خارجی از سوی جمهوری اسلامی افزایش یافته. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، در این انتخابات 59,310,000 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. از این تعداد 1,392,000 نفر رأی اولی هستند. و تازه ترین رهگیری ها حاکی از آن است که ناوگروه 77 نیروی دریایی ارتش ایران پس از عبور از اقیانوس اطلس در راه شرق دریای مدیترانه است. برآوردها این است که این ناوگروه قرار است در یک رزمایش مشترک با روسیه در نزدیکی آبهای اسرائیل شرکت کند. پیشتر آمریکا مقصد احتمالی این ناوگروه را ونزوئلا دانسته بود و تاکید کرده بود که آنها را زیر نظر دارد. بابک تقوایی کارشناس نظامی و دفاعی در یونان در گفتگو با رادیو فردا:
ما در روزهای گذشته شاهد بودیم که اخباری در رسانه‌ها منتشر شد درباره حرکت یک ناوگروه نیروی دریایی به شماره 77 به سمت ونزوئلا و خب این اخبار نشأت گرفته از تصور مقامات آمریکایی بودش که این ناوگروه در حال حمله یک سری تسلیحاتی هستش که ایران فروخته به کشور ونزوئلا و قرار هستش که در روزهای آینده به این کشور برسه. طبیعتاً پس از انتشار این اخبار ما شاهد بودیم که مقامات آمریکایی به کشورهای ونزوئلا و کوبا هشدار دادند که پذیرای این ناوگروه نباشند. در حال حاضر شاهد هستیم برخلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت، الان این ناوگروه در حال حرکت به سمت دریای مدیترانه هستش. و چرا ما این تصور رو داریم؟ ما باید به این اشاره بکنیم که در روز 20 خرداد ماه برابر با 10 ژوئن یک نشست خبری در ستاد مشترک ارتش برگزار شد با حضور دریادار حبیب الله سیاری ریاست این ستاد و در این نشست خبری توضیح داده شد در رابطه با ناوگروه 77 که شامل ناوبندر مکران هستش و ناوچه سهند که برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب این ناوگروه وارد اقیانوس اطلس شده. یعنی این برای اولین بار پس از انقلاب نیروی ارتش تونسته که ناوهایی رو به سمت اقیانوس اطلس بفرسته. و خب در این نشست خبری یک نقشه‌ای به نمایش در اومد که در این نقشه ما شاهد بودیم که یک خط سیری برای این ناوگروه در نظر گرفته شده بود و آقای سیاری به اون اشاره می‌کرد که بر اساس این خط سیر ما می‌دیدیم برخلاف این آن چیزی که تصور میشه این ناوگروه به سمت ونزوئلا میره به سمت تنگه جبل الطارق در حال حرکت هستش. البته اون ابتدای این تصورات وجود داشتش که ممکنه این نقشه معتبر نباشه و در راستای فریب افکار عمومی ارائه شده باشه، که در نهایت در روزهای گذشته تصاویر ماهواره‌ای و همچنین اطلاعاتی که از سامانه‌های ناوبری این ناوچه و ناوبندر به وبسایت‌هایی که وظیفه رهگیری کشتی‌های تجاری و جنگی رو بر عهده دارن ارسال شد نشون میده که برخلاف انتظار این ناوگروه درست در همون مسیری در حال حرکت هستش که در نشست خبری آقای سیاری نمایش داده شد. بنابراین به سمت دریای مدیترانه در حال حرکت هستش.
آقای تقوایی، ناوگروه 77 متشکل از چند ناو هست؟
بله، ناوگروه 77 نیروی دریایی ارتش تنها متشکل از دو شناور هستش. شناور نخست یک ناوچه هستش با نام سهند از کلاس موج و شناور دوم یک ناوبندر هستش به نام مکران که بزرگترین کشتی جنگی ایران محسوب میشه.
آقای تقوایی، موضوع رزمایش ایران در نزدیکی آبهای اسرائیل از کجا نشأت گرفته است؟
قبل از اینکه خب اخبار اعزام ناوگروه به ونزوئلا اونطور که تصور میشد مطرح بشه، گزارش هایی در رابطه با یک رزمایشی بودش که نیروی دریایی ارتش ایران و نیروی دریایی روسیه بنا بود در اون شرکت بکنند. آن چیزی که در ابتدا گفته شده بود این بودش که ناو تدارکاتی خارک در روز دوم خرداد ماه غرق شدش در حقیقت قرار بودش که در این رزمایش شرکت داشته باشه به همراه ناوچه البرز که به همراه اون اعزام شده بود. و خب اخبار دیگری در رابطه با ناوهای دیگری هم بودش که قرار بود از سوی ایران اعزام بشن برای شرکت در این رزمایش، اما نام اونها مشخص نبود، محل رزمایش هم مشخص نبود. اما حالا که مشخص شده این ناوگروه در حال حرکت هستش به سمت دریای مدیترانه و شرق اون و محموله اون هم مشخص شده، یعنی در تصاویر ماهواره دیده شده، بنابراین مشخص شده که این ناوگروه قرار هستش که در اون رزمایشی شرکت بکنه که برنامه‌اش از گذشته وجود داشته با شرکت نیروی دریایی روسیه.
و بالاخره آقای تقوایی، واکنش اسرائیل به موضوع این رزمایش احتمالی چه خواهد بود؟
خب تصاویر ماهواره‌ای که از ناوبندر مکران تهیه شده نشون میده که یک محموله‌ای داره که خب بخشی از اون دیده میشه که شامل 7 قایق تندرو موشک انداز هستش از کلاس ذوالفقار که در حقیقت نمونه مونتاژ شده قایق‌های پیکاپ توی ساخت کره شمالی در ایران هستش. این قایق‌ها عموما در اختیار نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داره. این قایق‌ها میتونن موشک‌های ضد کشتی کوثر و نصر رو هم بکنن و بنابراین حضور اینها در شرق دریای مدیترانه به نظر میرسه در راستای محافظت از نفتکش‌های ایرانی باشه که نفت از ایران به سوریه هم میکنن. و در ماه‌های اخیر ما شاهد بودیم که پهپادها و شناورهای نیروی دریایی اسرائیل به اونها حمله کردند. قاعدتاً وجود این قایق‌های تندرو و سایر تجهیزاتی که مشخص نیستش دقیقاً چی هستن در ناوبندر مکران در حال هم هستن به سمت سوریه، میتونه در برابر حملاتی که نیروی دریایی اسرائیل بر علیه کشتی‌های تجاری ایران انجام میده اینها ممکنه استفاده بشن و قاعدتاً تهدیدی هستش برای عملیات‌های نیروی دریایی اسرائیل بر علیه کشتی‌های تجاری ایران.
تا تازه ترین رهگیری ها حاکی از آن است که ناوگروه 77 نیروی دریایی ایران پس از عبور از اقیانوس اطلس در راه شرق دریای مدیترانه است. از بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی در یونان می شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
طنز تلخیه. وزیر اطلاعات منصوب رهبری میگه به شورای نگهبان که اونم منصوب رهبری است گفتم مصلحت ندیدم رئیس مصلحت نظام آقای رفسنجانی که اونم توسط رهبری منصوب شده تعیین صلاحیت بشه، چون شواهد نشون میده ایشون منتخب مردم است و احتمال این که رأی بیاورد بالاست. رضا رد صلاحیت شد، میزان رأی ملت است.
آقای خامنه ای در سخنرانی اخیرشون فرمودن که من مانع رسوندن برد موشک‌ها به 5000 کیلومتر شدم و به خاطر همین از من شکایت شد. خب آقای خامنه ای، اتفاقا همین امر تایید اینه که شما دخالت میکنی در کارهای اجرایی و الا به شما ربطی نباید داشته باشه که 5000 کیلومتر یا 4000 کیلومتر. بعدم شما چرا جلو پیشرفت تکنولوژی رو گرفتید؟ به جایی که جلو اونو بگیرید شعاراتونو درست کنید. شما اگر صحبت از نفی اسرائیل نکنید، به همه دنیا جنگ نداشته باشید، سر جنگ نداشته باشید، کسی مخالف کارهای شما نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سرپرست بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی در سال 99 را 6.6% اعلام کرد که با آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران تفاوت دارد. این در حالی است که صندوق بین المللی پول هم برآورد کرده ایران در سال گذشته خورشیدی رشد اقتصادی 1.5% داشته است. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
بانک مرکزی در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، طبعا حجم تولید کالاها و خدمات رو طی مدت یک سال اندازه‌گیری میکنه و این مهمترین شاخص اقتصادی کشوره، نشان دهنده تولید ثروت هست در طی یک سال در یک کشور. و در این زمینه باید گفت که در مورد نرخ رشد اختلاف شدیدی وجود داره بین آمار بانک مرکزی با آمار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، ولی از اون مهمتر چیزی که بیشتر جلب توجه میکنه اینه که بانک مرکزی در زمینه نرخ رشد ارقامی رو ارائه میده که حتی متفاوت با مرکز آمار ایران. به عنوان نمونه در 9 ماهه اول سال 99 نرخ رشد کشور از دیدگاه بانک مرکزی 2.2% بوده، از دیدگاه مرکز آمار منهای 1.2%. به بیان دیگر بین مرکز آمار و بانک مرکزی در مورد 9 ماه اول سال 99، اون هم در مورد یک شاخص کلیدی مثل نرخ رشد اقتصادی کشور، 3.4% اختلافه. در مورد فصل چهارم سال گذشته، سال 99، یعنی دی و بهمن و اسفند، بانک مرکزی میگه که اقتصاد ایران 7.7% جهش داشته که با توجه به تمام نشانه های در دست در مورد وضعیت واقعی اقتصادی کشور خیلی دور از ذهن به نظر میرسه. این نکته رو هم اشاره بکنم که از دیدگاه قانون برنامه 5 ساله پنجم، متولی انتشار آمار در ایران مرکز آمار ایرانه، بانک مرکزی. ایران از یک آشفتگی شدید آماری رنج میبره و همونطور که عرض کردم حتی بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی یا بین بانک مرکزی و دیگر نهادهای کارشناسی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس یک آشفتگی شدید آماری وجود داره. میشه در مورد بانک مرکزی گفت که به احتمال قریب به یقین در دوره آقای همتی بانک مرکزی بیشتر زیر نفوذ آقای روحانی بوده، یعنی دولت بوده، و به همین علت احتمالاً دولت جمهوری اسلامی یعنی آقای روحانی فشارهایی رو وارد آورده بر بانک مرکزی که آمارهایی رو بده بیشتر منطبق باشه با منافع دولت جمهوری اسلامی، یعنی دولت 12 دولت آقای روحانی. از دیدگاه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در طی 3 سال آینده، یعنی در طی سال جاری 2021 و همینطور 2022 و 2023، نرخ رشد اقتصادی ایران پیرامون 2% نوسان میکنه. فقط
از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس میشنیدیم. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش میرسیم. مسلماً از یادتون نرفته که 45 دقیقه دیگه مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا رو از دست ندهید. شماره ما 00420221122111 و 13 است.